رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام، در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید، طاهری سفر هستم. در بخش دیگری از مجله شامگاهی با شما امروز یک شنبه 16 دکمبر ساعت در دوشنبه 9 شام در ابتدای برنامه سرخط اخبار. یک دیپلمات روسیه میگوید کشورش آماده است مرزبانانش را به تاجیکستان برگرداند. اسلام گرایان مصر گفتند در رای پرسی نتیجه دلخواهشان حاصل شده است. ماموران پلیسی پاکستان 5 جنگجوی طالبان را کشتند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاشکند سفر میکند. تفصیل خبرها. یک دیپلمات بلندپایه روسیه گفته است اگر تاجیکستان بخواهد، کشورش حاضر است سربازان روس را دیگر بار برای پاسبانی مرز تاجیکستان و افغانستان بفرستد. ایگور لیاکین فرولوف، نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت دست جمعی و خبرگزاری اینترفاکس گفته است اگر همکاران تاجیک به ما مراجعه کنند، ممکن است که این مسئله را بررسی کنیم. مرزبانان روسیه که سالهای طولانی در سرحد تاجیکستان و افغانستان بودند، سال 2005 با درخواست تاجیکستان آنجا را ترک کردند. روسیه بارها مسئله بازگشت به مرز تاجیکستان از طریق رسانه‌ها را مطرح کرده است، ولی مقامات دوشنبه گفتند ضرورت به بازگشت مرزبانان روس وجود ندارد و اگر روسیه می‌خواهد کمک کند، بهتر است با تکنیک نظامی و دیگر ابزارهای لازم در تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان مساعدت نماید. همپیمانهای اسلامگرای محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، میگویند در دور اول رای پرسی عمومی درباره طرح قانون اساسی از نصف بیشتر مردم به طرفداری قبول این طرح رای دادند. سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین که مرسی را به قدرت رسانیده است، روز یکشنبه اعلام کرد بر اساس نتایج پیشکی 57% رای دهندگان طرفدار آن بودند که طرح قانون اساسی تصویب شود. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، و اسلامگرایان طرفداری او میگویند که سند مذکور مصر را به دموکراسی نزدیکتر خواهد کرد، ولی به گفته مخالفان دولت طرح قانون اساسی شتابکارانه از طرف اسلامگرایان تهیه شده است و حقوق برابر را برای همه کفالت نمیدهد. رای‌دهی درباره طرح قانون اساسی بعد دنبال تظاهرات گسترده و مناقشه‌های علیحده بین طرفداران و مخالفان محمد مرسی صورت گرفت. دور دوم رای‌دهی هفته آینده روز شنبه برگزار می‌شود. نتایج رسمی را بعد از آن اعلان خواهند کرد. پلیسی پاکستان میگوید در جنگ بر ضد ستیزجویانی که روز پیش به فرودگاه پیشاور حمله کردند، 5 نفر از آنها را کشتند. در حمله های انتحاری و موشکی این جنگجویان به فرودگاه پیشاور، 4 غیر نظامی جان دادند. امتیاز الطف، افسر پلیسی پیشاور، در این باره گفت:
در اینجا 5 تروریست بودند، همه‌شان کشته شدند. آنها از همان گروهی بودند که شب گذشته به فرودگاه پیشاور حمله کردند.
طالبان مسئولیت این حمله ها را بردوش گرفتند که در جریان آن همچنین 5 حملهور دیگر نیز کشته شدند. شهر پیشاور در نزدیکی مناطق قبایل نشین پاکستان واقع است که از پناهگاه های طالبان و القاعده محسوب می شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن، روز یکشنبه شکست حزبش در انتخابات پارلمانی را اعتراف کرد و گفت که از مقام رئیس حزب دموکرات استعفا می‌دهد. نظرخواهی‌ها از انتخابات ژاپن نشان داده است که محافظه‌کاران حزب لیبرال دموکرات از 480 کرسی پارلمان ژاپن تقریبا به 310 کرسی صاحب شدند. حزب لیبرال دموکرات که 10 ساله‌ها ژاپن را رهبری می‌کرد، سال 2009 در انتخابات شکست خورد. ظاهراً رشد کند اقتصادی و عملکردهای حکومت یوشیهیکو نودا در رفع عاقبت‌های فلاکت انرژی اتمی فوکوشیما سبب شکست سخت حزب دموکراتی ژاپن شده است. شینزو آبه، رئیس حزب لیبرال دموکرات که نخست وزیر آینده ژاپن خواهد شد، قول داده است که جزیره‌های جنجالی در بحر چین شرقی را از آن کشورش خواهد کرد. چین و ژاپن بر سر این جزیره‌ها بحث و دعوا دارند. امروز سفری رسمی امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در ترکیه ادامه میکند. قرار است در جریان سفر امام علی رحمان با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر عبدالله گل، رئیس جمهور، و جمیل چیچک، رئیس پارلمان ترکیه دیدار و گفتگو کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید انتظار میرود چند سازشنامه و قراردادهای همکاری میان دو کشور به امضا برسند. بنا به گزارش ها، مبادلات تجاری میان تاجیکستان و ترکیه در 9 ماه سال 2012 به 436 میلیون دلار رسیده است و انتظار می رود سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، فردا به ازبکستان سفر کند و با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو انجام دهد. وزارت امور خارجه روسیه در تارنامه خود خبر داده است که سرگئی لاوروف با همتای ازبک خود عبدالعزیز کامیلوف همکاری های دوجانبه را بررسی می کند و درباره مسائل مهم بین المللی از جمله تامین امنیت در آسیای مرکزی و مقابله با تهدیدهای نو در منطقه نیز تبادل نظر خواهند داشت. روسیه میزبان بیشتر از 3 میلیون مهاجر کاری از ازبکستان بوده و بزرگترین شریک تجارت این کشور است. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه ارگ در فیسبوک نیست با نام آزادی صفحه داریم.
در حاشیه خبرها،
برای خبر دادن از کمبودی های مکتب به اداره معارف، آموزگار یکی از مکتب های کلوب در جلسه مکتبی همچون بوز یعنی خبرکش محکوم شده است.
میگن شما مثلا نیستید، اومدن ما رو تفتیش میگن، تنجیش میگن.
از همکاری کنارگیری میکنن بسیاری ها که این باعث اون میشود که اکثر کمبودی ها و جنایت ها روپوش میمونن، این به ضرر جامعه است.
واقعا یک مطلب جالب در این باره داریم که در ادامه مجله شامگاهی با هم میشنویم، اما حالا عنوان گزارش های دیگری برنامه. فرودگاه بزرگ شهر پیشاور پاکستان بعدی حمله جنگجویان کار را دیگر بار سر گرفت. از شفاخانه شهر خروق یک متهم به جنایت از پیش چشم یک مامور میلیسه فرار کرده است. رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان را که در حمله مرگ طلبانه مجروح شده بود برای معالجه به آمریکا فرستادند. در تاجیکستان بهترین هنرمندان سال و بهترین آهنگ و ترانه را اعلام کردند و دمیتری مدودف به خبر از آن که او را میشنوند کارمندان کمیته تفتیشاتی روسیه را بوز نامیده است. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، پلیس پاکستان اعلام کرد در یک درگیری 5 جنگجو را کشتند که همراهان آنها روز پیش با حمله به فرودگاه پشاور 4 نفر غیری نظامی را کشته و بیشتر از 40 تن دیگر را زخمی کردند. طالبان مسئولیت این حمله های مرگ طلبانه و موشکی به فرودگاه پشاور را بر عهده گرفته و گفتند که 10 جنگجوی خود را به آنجا فرستاده بودند. پلیس پاکستان صبح شنبه 5 نفر آنها را کشت و صبح یکشنبه به ساختمان نیمه ساخته در نزدیک فرودگاه پشاور یورش گفت که باقی مانده گروه آنجا پنهان شده بودند. امتیاز الطاف افسر پلیس پیشاور بعدی خاتمه درگیری چند ساعته با جنگجویان طالب به خبرنگاران گفت:
در اینجا 5 تروریست بودند، همشان کشته شدند. آنها از همان گروهی بودند که شب گذشته به فرودگاه پشاور حمله کردند. عملیات ما از شب گذشته ادامه داشت. احسن به ماموران پلیس، چون که ستیزجویان تا دندان مسلح بودند. آنها نارنجک، سلاح و کمربندهای ترکنده داشتند. دو نفری آنها بیشک با ازبک ها مانند هستند، ولی شاید آنها پاکستانی های خودمان و یا خارجی باشند. این را باید تایید کرد.
با گفته ماموران پلیس پاکستان، 3 جنگجو را در تیراندازی کشتند و 2 نفر دیگر کمربندهای ترکنده خود را در داخل بنا به حرکت درآورده و خود را منفجر کردند. یک افسر پلیس پاکستان را نیز در این درگیری تلف دادند. میا افتخار حسین، وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا پاکستان، و رادیو آزادی گفت که اوضاع در فرودگاه پشاور حالا معتدل است و کار به حالت معمولی در آن ادامه دارد.
فرودگاه باز است. هواپیماهایی که دیروز پرواز کرده نتوانستند امروز برای پرواز آماده‌اند. بعد از پرواز هواپیماها در شب گذشته، برخی از آنها را به دیگر فرودگاه‌ها فرستادند. آنها بر اساس جدول معمولشان پرواز خواهند کرد. همین گونه فرودگاه برای پرواز و قبولی هواپیماها باز است.
حمله روز شنبه به فرودگاه پشاور که پایگاه برای نیروهای هوایی پاکستان نیز هست، مقامات را مجبور کرد پرواز و قبول هواپیماها را در اینجا قطع نمایند. با گفته ماموران پلیس، جنگجویان ماشین سرشار از مواد ترکنده را به دیوار بیرونی فرودگاه کوبیدند و موشک انداختند، ولی با آنها میسر نشد که دیوار فرودگاه را رخ نکنند. شهر پشاور به مناطق قبایل نشینی پاکستان نزدیک است که در آن جایها طالبان و اعضای القاعده پناه میبرند. 4 ماه پیش از این تندروان پاکستان به پایگاه هوایی نیروهای این کشور در شهر کومره حمله کرده بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
در شهر خاروق یک افسر پلیس ظاهراً جزای ماموری خواهد گرفت و برای آنکه از سر چشم او یک متهم به جنایت فرار کرده و خود را به آسانی به چین رسانیده است. مقامات تاجیکستان دیمان اشرف یک ساکن 32 ساله خاروق را به دزدی مالکیت و تقلب مالی متهم کردند و او بنابر بیماری در شفاخانه ولایتی بدخشان معالجه می گرفته است. در باره این حادثه فیلم مانند اما واقعی همکارم کیومرسیتا گزارش می دهد.
دیمان اشروف یک ساکن 32 ساله خاروق که برای قلابی بازداشت شده و تحت مراقبت پلیس در بیمارستان ولایت معالجه می گرفت از تاجیکستان فرار کرده است. به قبل دادستان ولایت مختاری کوهستان بدخشان محمد اربابوف تفتیشات معین کرد که دیمان اشروف از گذرگاه مرزی قلمه گذشته و به چین پناه برده است. حالا نسبت به دیمان اشروف در رابطه با حادثه فرار از حبس پرونده جنایی باز کردند. دادستان افزود بیمار با راه فریب پاسبان را در غفلت گذاشته فرار کرده است و نسبت به پلیس نیز از روی ماده خنک نظری در اجرای وظیفه خدمتی پرونده باز شده است. در راه به چین دیمان اشروف را دادرش همراهی کرده است و دادستانی او را در مساعدت به فرار محبوس مجرم می داند. این هم در حالی است که مادر دیمان زیباگل محمد نظر و به رادیوی آزادی گفت پسرش فرار نکرده است، بلکه به گفته او برای آنکه از درد شدید پایهای جراحی شدهش اذیت می کشید برای معالجه به چین رفته است. با گفته این مادر فراری و از قصد پسرش آگاهی نداشت، اما پسرش در بیمارستان ولایتی چندین بار جراحی شده بهبود نیافت و مجبور شد که برای شفا یافتن در خارج کشور مدد جوید. زیباگل محمد نظر و گفت
پسرم از در بیمارخانه خطو قرار داره.
برای چی
خطو داره؟ برای اختی ولد که وی 96 روز در بیمارخانه خاروق بود. 5 بار اپراتیا گرفت و شگون بود قرار نکشه با اما قدرت میزد گیره میکرد که اما سوزن آی سختترین هم در به تحصیل نکردن.
اما دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید پس از معالجه طولانی حالت بیمار رو به بهبود آورده، نیاز به معالجه در خارج کشور را نداشته است و تنها خواسته است که از جزا نجات یابد. دیمان اشروف را روز 20 آوگوست سال جاری نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی در پاسگاه خاروق بازداشت کرده برای پرسش به ریاست امور داخلی ولایت آوردند، اما دستگیر شده از آشیانه سوم اتاق بنای ریاست امور داخلی خود را به زمین پرتافته آسیب سخت جسمانی برداشت. مدیر شعبه آسیب شناسی بیمارستان ولایتی فرهاد شعبازوف در این مورد گفت
عملیات جراحی در استخوان سرخ کردن پوی روس گذرانده شد. بعد از جراحی و حالت بیمار قناعت بخش بود، لیکن من پوی روس بیمار زخم فساد دور شد.
با این حال مادر دیمان مقامات امور داخلی را متهم میکند که مناسبت آنها به پسرش هنگامی بازداشت باعث معیوب شدن پسرش گردید. با گفته ای وی بدرفتاری ماموران پلیس و ترس از عذاب و شکنجه و به گردنش بار کردن گناه های دیگر پسرش را مجبور کرده است که خود را از آشیانه سوم بنای ریاست امور داخلی به پایان پرتاید. دیمان اشروف تخمینا روزهای 28 و یا 29 نوامبر از بیمارستان فرار کرده گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین را عبور کرده است، اما چطور محبوس توانست روادید سفر به کشور خارجی را دریافت کند و به ممانعت از مرز گذرد سوالی است که مقامات تفتیشاتی به آن پاسخ می جویند.
کیو مرسیتا گزارش می داد و بعد یک آگهی کوتاه از مرز بدخشان تاجیکستان می گذاریم و می رویم به افغانستان همسایه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بله، هم سکایپ هم تلفن هم تارنما و هم ایمیل هم برای شماست که به ما بنویسید. نظر و اندیشه های شما برنامه های رادیو آزادی را خوبتر و زیباتر خواهد کرد. آزادی نقطه ارگ وبسایت ماست. از طریق آن نیز می توانید با ما در تماس شوید. مقامات افغانستان میگویند که اسدالله خالد رئیس ریاست امنیت ملی این کشور را که چند پیش در یک حمله مرگ طلبانه زخم برداشت برای معالجه به آمریکا فرستادند. اگرچه گفته میشد وضع اسدالله خالد وخیم نیست، اما تصمیم گرفتند که بهتر است این چهره بانفوذ در افغانستان را در آمریکا معالجه کنند. در این باره گزارش داریم از همکارم محمد وفای رضازاده.
اسدالله خالد رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان را برای تبابت به یکی از بیمارستان‌های ایالات متحده آمریکا فرستادند. احمد ضیا سیاوک هروی
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با بخش دری رادیوی آزادی گفت اسدالله خالد که روز جمعه به آمریکا انتقال داده شد حالا در یک از بیمارستانهای آنجا بستری است، اما او نگفت که رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان در کدام بیمارستان تبابت میگیرد.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی کشور به خاطر تداوی بیشتر به آمریکا اعزام شدند، صحبت‌های تلفنی هم با ایشان انجام شد، از سخت عالی برخوردار هستند و تحت مراقبت صحی قرار دارند.
اسدالله خالد تقریبا دو هفته پیش بر اثر یک حمله انتحاری مجروح شد. در آن روز یک مرکلب بمبی را که با خود داشت در یک از مهمانخانه های ریاست امنیت ملی افغانستان هنگام دیدار با اسدالله خالد منفجر کرد. مسئولیت حمله را طالبان به دوش گرفتند و سپس حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که این حمله در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده است. حامد کرزی سند و دلیل های موجود در این زمینه را در اختیار همتای پاکستانیش آصف علی زرداری قرار داده است. با گفته احمد ضیا سیامک هیروی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، آصف علی زرداری عهد داده است که این قضیه را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
خب اسناد و شواهدی که در این زمینه وجود داشت، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفری که به انقره پایتخت جمهوری ترکیه داشتند به زرداری رئیس جمهوری پاکستان تحویل دادن و از او خواستن تا این موضوع را با جدیت پیگیری و بررسی بکنن که رئیس جمهوری پاکستان هم تعهد سپرد که به مرز به پاکستان دست این قضیه را تعقیب خواهد کرد، بررسی خواهد کرد و نتایج از او به کشور افغانستان اطمینان خواهد داد.
حکومت افغانستان تا هنوز کدام گروه مشخص را در دست داشتن به حمله به رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان متهم نکرده است. مقامات افغان گفتند تحقیقات جاری در این مورد نشان خواهد داد کیها این حمله را در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی کردند. این در حالی است که چند پیش صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از حکومت این کشور به خاطر آنچه که ناکامی در تحقیق قضیه قتل پدرش خان انتقاد کرد. استاد برهان الدین ربانی پدر صلاح الدین و رئیس پیشینی شورای عالی صلح افغانستان ماه سپتامبر پارسال از سوی یک مرتلب که خود را قاصد صلح طالبان معرفی کرده بود کشته شد. دولت پاکستان بعداً اعلام کرد این حمله را یک پاکستانی از شهر چمنی آن کشور انجام داده است.
محمد وفای ریزازاده گزارش می داد. بعد از یک آگهی برمی گردیم، برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما بمانید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
در روسیه این هفته با دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور یک حادثه خجالت انگیز به وقوع پیوست و یک ویدیوی او را به ویدیوهای پربیننده در اینترنت تبدیل داد. دمیتری مدودف بی خبر از آن که میکروفون او هنوز خاموش نیست، بعد از انجام مصاحبه تلویزیونی در حق مقامات تفتیشاتی روسیه حرفی ناسزایی زده است و در این باره گزارشی داریم از همکارم سلیمی ایوبزاد.
وقتی که سروزیر روسیه دمیتری مدودف در پایان یک گفتگوی تلویزیونی هنوز باز بودن میکروفون را فراموش کرد، ظاهرا حرفی دلش را گفت و کارمندان کمیته تفتیشاتی روسیه را در رابطه با کوفتوکوی خانه فیلمساز پاول کوستوماروف بوز نامید و گفت این بوزها ساعت 8 سحر به خانه اش آمدند، اما این عملا یک سلسله عادت های آنهاست.
На самом деле это набор привычек. Я очень много людей, которые работают в профессиональной системе. Они действительно так себя ведут. Если они себя ведут...
این صحنه هفته دکبر اکنون با یکی از ویدیوهای پربیننده اینترنت تبدیل یافته، تورنمای کمیته تفتیشاتی روسیه به آن پاسخ داد و نوشت شنیدن شرحی که نه تنها کارمندان کمیته تفتیشاتی را بی‌آبرو میکند، بلکه به اعتبار همه نیازهای انتظامی کشور ضربه میزند تعجب آور است. ولی پس از چند ساعت این اشاره از سامانه کمیته تفتیشاتی روسیه برداشته شد و رسانه ها میگویند پاک شدن آن زیر فشار دستگاه مدودف به عمل آمده است. سخنگوی کمیته ولادیمیر مارکین گفت در نوشته او نه کسی تحقیر شده بود و نه حرفی بدی وجود داشت. من فقط خواستم از شرف کارمندان کمیته حمایت کنم، گفت او در صحبت با نشریه ایزوستیا. اما شرح خشم‌آلود مدودف را برخی از رسانه‌ها یک نوع واکنش به زیاده‌روی مقامات حفظ حقوق در سرکوب مخالفان نامیدند. آنها همچنین از شیوه های کار رهبر کمیته تفتیشاتی روسیه باستریکین یادآور شدند که ژورنالیست را برای صحبت به جنگل دعوت کرده بود. همزمان اظهار تعجب می‌شد که چرا شریک جناب پوتین باید غم مخالفان را خورد که ضد این حکومت مبارزه می‌کنند. از این لحاظ تحلیلگران قوی‌تر بر اینند که خشم مدودف بیشتر از جای دیگر به اصطلاح آب می‌خورد. در همین مصاحبه تلویزیونی وی نشان داد که از وزیر سابق دفاع آناتولی سردیوکوف پشتیبانی میکند. سردیوکوف روز 6 نوامبر با امر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ضمن ماجرای سرقت مالی از وظیفه برکنار شد، ولی مدودیف او را وزیر ارزنده نامید که به گفته او برای نیروهای مسلح روسیه در دوره گذرش خدمتی بزرگ کرده است و اظهار امیدواری کرد که تحقیق ماجرا و محاکمه در دادگاه حقیقت را روشن خواهد ساخت. کارشناسان مدودیف و سردیوکوف را شریک یا همپیمان سیاسی هم دیگر نمی شمارند، ولی به آن اشاره میکنند که سردیوکوف میخواست مدودیف برای دوره دوم پرزیدنتی مبارزه کند. همچنین مدودیف در دوره پرزیدنتیش به سردیوکوف امکان داد که سرمایه گذاری بیشتر ارتش را تامین نماید. تحلیلگر رادیوی آزادی برایان ویتمور میگوید آمادگی سروزیر مدودیف به حمایت از سردیوکوف در مسیر عام بیانگر آن است که معرکه ضد کرپسیونی پوتین هر قدر روی که باشد هم اختلافی را در سطح عالی قدرت روسیه به وجود آورده است. قاعده های نانوشته برای الیت حکومت به سمت نوروشن عوض شده اند و معلوم نیست چی پیامد ها دارند، نوشته است برایان ویتمور.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد و در تاجیکستان ظاهرا تاثیر از زبان روسی است که بعضن افراد خبرکش را بوز مینامند و در حق انسان چنین گفتن واقعا چیزی بد است. اما در مجلس در یکی از مکتب های شهر کلوب معلمی جوانی را هیئت معلمان همین گونه نام بردند. مومین احمدی همکاری ما از کلوب در این باره گزارشی جالبی دارد که با هم میشنویم.
برای خبر دادن از کمبودی های مکتب به اداره معارف آموزگار یکی از مکتب های کلوب در جلسه مکتبی همچون بوز یعنی خبرکش محکوم شده است. ماموریت مکتبی رقمی 27 این شهر در جلسه رفتورهای عبدالاحد نورو آموزگار این مکتب را محکوم کرده، این عمل او را همچون بوزی معرفی کردند. اما عبدالاحد نوروف آموزگار جوان میگوید این عملهای او به خاطر منفیت مکتب و خوانندگان است که متاسفانه اکثریت به خاطر هدفهای خود آن را محکوم میکنند. بعد این خاطر نیز او تصمیم گرفته است که منبعد کمبودی های مکتب و معارف شهر را در صحیفه های هفتنامه ها زیر سرخط کوتاهی آموزگار بوز نیست به نشر رسانند. با گفته نوروف پس از شکایت های او کمبودی های زیاد اصلاح شده وضع تعلیم و تربیت در مکتب بهتر شده است. او میگوید اصلا اونهای از شکایت های او ترسیده او رو بوز می نومند که از مسئولیت می گریزند.
می گن شما مثلا می رسید اومدن ما رو تفتیش می کنند، سنجش می گن، یعنی حالت می شد که سال به درس به نقشه درسی می آیند، یکی اسباب ایانی ندارند.
در اداره معارف از چونین جلسه ای که یک آموزگار رو بوز گفته محاکمه کرده باشند اظهاری بیخبری کردند. اما مسئولین اداره معارف شهر گفتند که عبدالاحد نوروف را همچون آموزگاری فعال میشناسند و بررسی کمبودی ها از جانب او را قبول دارند. اما یک مسئول مکتب رقمی 27 که ثبت نامش را ضرور ندانست گفت آنها این آموزگار را هیچگاه بوز نگفتند، بلکه تنها در یک مجلس از او دعوت کردند تا خردگیری نکند، زیرا در همه جا چنین کمبودی های خرد وجود دارد. این مسئول گفت با شکایت کوچک نوروف به مکتب کمیسیه ها می آیند که اکثرا وقت زیادی آموزگاران را می گیرند. اما نوروف می گوید هرچند برخی کمبودی ها در چشم خورد نماید هم، اما در آینده آنها پیامدهای بزرگی ضررآور می توانند داشته باشند. هرچند این عملی آموزگار با گفته کارشناسان منفیت آور باشد هم، اما در جامعه تاجیکستان اون موردی پسندی آمده نیست. آرزو حمیدوف کارشناس محلی می گوید در جامعه دیگر کشورها چنین عملها قابل قبول است و مهم دانسته می شود، اما در ما خبر دادن و خبر کشیدن را همچون عادتی بد محکوم میکنند.
امروز در میان بعضی از گروه ها خرید که به تابو تبدیل یافتند، یعنی از همکاری کنارگیری میکنند بسیاری ها که باعث آن میشود که اکثر کمبودی ها و جنایت ها رو پوش میمونند. این به ضرر جامعه است.
واژه بود را در تاجیکستان اصلا به اونهای نسبت میدهند که پنهانی خبر یک جا را به جای دیگر میرسانند، اما این عمل را در جامعه تاجیکستان اکثرا قبول ندارند و محکوم میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. در تاجیکستان که طی 2 سال گذشته آزمون‌های برای انتخاب بهترین سرودی سال یا هنرمند سال صورت نمی گرفت، این سال دیگر بار با مساعدت سه نهاد دولتی یک آزمونی را با نام جیلا 2012 برگزار کرده و گفتند که کدامی از هنرمندان تاجیک به نظر مردم بهترین سراینده و هنرمند در سال 2012 بودند. عبدالله یشور همکاری ما از دوشنبه دایر به نتیجه های آزمون جیلا 2012 گزارش می دهد.
جانیبک مرادوف و پروین یوسفی به عنوان بهترین آوازخوان های سال 2012 به جایزه جیلا قدردانی شدند که اولین بار است تقدیم می شود. مراسم سپردن جایزه های جیلا 2012 که برای کارمندان سینما، تئاتر، موسیقی، رادیو و تلویزیون تأسیس یافته است، شامی 15 دکبر در کاخ بربد برگزار شد. حبیبه دمینزاده مؤلف این طرح در صحبت با رادیوی آزادی گفت برندگان این جایزه را خود مردم با رای دهی در شبکه های اجتماعی و SMS انتخاب کردند.
направление современная музыка у нас стала лучшая певица года Парвин Юсуфи, лучшая певица года Джонибек Мурадов.
او میگوید در رویه موسیقی معاصر سرایندگان جانیبک مرادوف از حساب مردان و پروین یوسفی از بانوان سرایندگان بهترین سال انتخاب شدند. همچنین سرود نگینه امانقولا و رفتی و دل دیوانه شهرام ابوبکر و رپسرا بخ 84 ترانه های معروف یا خیتی سال 2012 اعتراف و صاحبی جایزه جلو شدند.
شهرام ابوبکر بخ 84
در این میان صاحب جایزه شدن بخ 84 رپ سرای تاجیک جلب توجه میکند، زیرا در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان این نوع آوازخوانی زیاد تنقید میشود. با گفته خانم دمینزاده جایزه جیلا با سرایندگان، هنرمندان و ژورنالیستان در مجموع از روی 15 نامگوی تقدیم کرده شد. برزو عبدالرزاقوف هنرمند تاجیک به عنوان بهترین هنرمند سال و زیور دولت و رئیس تلویزیون دولتی بهارستان بهترین ژورنالیست تلویزیون صاحبی جایزه جیلا 2012 گردیدند. سازمان دهندگان جایزه جیلا 2012 آن را یک نوع مدل آزمونی موسیقی سرود سال می‌دانند که به دلیل گفتگوزارها مبنی بر ناشفاف بودنش دو سال اخیر برگزار نمی‌گردید. لایحه آزمونی سرود سال شروع از سال 2003 از سوی رادیوی غیر دولتی ازیا پلوس در تاجیکستان راه اندازی شده و از جانب تماشابینان تاجیک چون بهترین چورابینی ملی موسیقی اعتراف گردیده بود، ولی از سال 2007 بدین سو مسئولیت برگزاری سرود سال را وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بر عهده گرفته بود. هرچند سازمان دهندگان این جایزه قبلا گفته بودند که آن به فرق از سرود سال شفاف و موفق خواهد بود، اما کارشناسان شفافیت آزمون جیلا 2012 را زیر شبهه قرار دادند. کیریل کمبروف راوی برنامه‌های موسیقی و تفریحی رادیویی مستقل آسیا پلوس میگوید جریان پیشبری و انتخاب بهترین سرایندگان و هنرمندان به جایزه جیلا 2012 پوشیده و مرموز برگزار گشت.
اولا با واسطه شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردن این سراینده‌ها و ترانه‌های بهترین غیر ابجکتیو است، چون که معلوم نیست کی این هنرمندان را پیشبری کرده است، آوازها چگونه شمرده شدند. در کشورهای خارجی عادتاً سراینده ها و آوازخوان های سال را رسانه های صرف موسیقی و تفریحی با اشتراک حکمان حرفه ای معلوم میکنند که کلام سراینده در همین سال به یگان دستاورد بزرگ نایل گشته است.
جایزه فخری جمهوروی برای سهم بارز در رشد فرهنگ جیلا 2012 از سوی وزارت فرهنگ، کمیته تلویزیون و رادیو و تلویزیون سفینه تأسیس داده شده است و مکافات مالی ندارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در این فرصتی برنامه سرخط اخباری مهم را برای آنهای یادآور می شویم که همین حالا به ما پیوستند. یک دیپلماتی روسیه می گوید کشورش آماده است که مرزبانانش را به تاجیکستان برگرداند. اسلام گرایان مصر اعلام کردند در رای پرسی در مورد طرح قانون اساسی نتیجه دلخواه آنها حاصل شده است. ماموران پلیس پاکستان می گویند 5 ستیزجوی را کشتند که دیروز به فرودگاه شهر پیشاور حمله کرده بودند. و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاشکند سفر میکند و مسائل منطقوی از جمله وضع در آسیای مرکزی را با همتای خود در ازبکستان بررسی خواهد کرد. و شنونده از ارجمند، با این سرخط اخبار نیز رسیدیم به پایانی بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. لحظه بعد برنامه چهار است با زبان روسی که در تحولات آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نقل میکند. با ما بمانید.